شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون، به خصوص فریدان و اخوانوات جهان، درودها و سلامهای گرم و صمیمانه خودم را به سار اونها میکنم.
درود بر شما. جناب نقاشکار، پس لطف کنید و بپردازیم به مسائل حقوق بشر در ایران و به ویژه نقض حقوق بشر در هفته گذشته.
بله، بعد از تعطیلات یا حتی در دوران تعطیلات ما شاهد احضارها، دستگیریها و حمله هجومها به فعالین زنان، به دانشجویان و حتی زندانیان سیاسی سابق بودیم و همچنین خانواده هاشون بود. و پس از پایان تعطیلات روز به روز می‌بینیم که شدت این دستگیری ها و اعمال و ترفندهای غیر انسانی افزایش می‌یابد. در آخرین برخوردهایی که طی هفته یا طی روزهای گذشته علیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج بند 4 اون که در حال حاضر تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به صورت طبیعی در اونجا نگهداری میشن، لازم به یادآوریه که طبق طبقه بندی که سازمان زندانهای ایران انجام داده، زندان گوهردشت محل نگهداری زندانیان مجرمین عادی و قاتل هستند. منتها یکی از طرح‌هایی که وزارت اطلاعات برای فشار آوردن علیه زندانیان سیاسی به اجرا در میاره، انتقال زندانیان سیاسی به محل‌های جاهایی که مجرمین عادی و شرور در اونجا نگهداری میشن. و هدفش از این کار، البته این شیوه سالیانی که از این شیوه استفاده میکنند، اینی که تعدادی از اون زندانیان مجرمین عادی و خطرناک رو در اختیار خود داره و سعی میکنه که با تحریک کردن آنها و به جون و اونها رو وادار کردن به درگیری فیزیکی و اهانت که خودش رو از این مسئله مبرا بدونه و جلوه بده که این یک درگیری شخصی بوده که بین زندانیان عادی و زندانیان سیاسی ایجاد شده. ما در سالهای گذشته در این زندان شاهد حملات خونینی که از سوی اساسا وزارت اطلاعات طراحی میشه و به مسئولین زندانها سپرده میشه و در اونجا به اجرا در میاد، که در اثر اون حملات شاهد بودیم یا اخبار اون رو میشنیدیم که زندانیان عادی آسیب‌های جدی دیدن، که بعضی از اونها، از جمله اونها آقای بهروز جاوید تهرانی، افشین دایمانی، مهداد لوراسبی و همچنین آقای ساران بودن در حملات گذشته. منتها با در حال حاضر این شیوه رو در بند چهار در حال تدارک و اجرا گذاشتن اون هست و ما شاهد بودیم که در روز چند روز اخیر اولین قربانی اون یکی از زندانیان سیاسی که مسنم هستند و حدود 12 سال در این زندان زندانی هستند به نام آقای کریم خان مورد حمله این افراد قرار گرفت و به شدت مورد ضرب و شتم اونها قرار گرفت و حتی اینه که اون هم شکسته شد. همین شیوه ها رو علیه سایر زندانیان سیاسی در این بند به اجرا گذاشتن، البته با متانت و صبر و بردباری زندانیان سیاسی به اونها جوابی نمی دادن و سعی بر این داشتند که توطئه هایی که وزارت اطلاعات در سر داره رو خونسا کنه. این برخوردها در روزهای اخیر علیه آقایان شیر محمد رضایی، دکتر مصطفی علوی، آقای اصغر و حمید بنازاده، ناصر خیراللهی و صالح کهندل به اجرا در اومده و وقتی که آقای رادپور یکی منصور رادپور هم همچنین منصور رادپور وقتی که با رئیس از طرف رئیس بازرسی رئیس زندان گوهردشت فراخونده میشه، اونم در اثر شکایتی که همین مجرمین عادی و خطرناک ابتدا درگیر شدن و بعد توسط خودشون امضا جمع‌آوری کردن و او رو فرا خوندن، اونجا به رضا ترابی میگه که ماجرا از این قرار بوده و رضا ترابی در جواب این زندانی شروع میکنه به حمایت از زندانیان عادی و مهاجم و به اونها میگه که ما زندانی سیاسی اینجا نداریم، زندانی امنیتی، و شروع میکنه با توهین های زشت و زننده نسبت به زندانیان عادی و این خود تأییدی هست از طرحهایی که وزارت اطلاعات و زندانبانان علیه زندانیان سیاسی به اجرا در میارن. البته اون حملات قبل هم تحت نظارت یا طراحی یا به اجرا گذاشته میشه از طرف حاج کاظم رئیس زندان، علی محمدی و رضا ترابی و همچنین در این حملات آخریان رئیس بند هم نقش اساسی رو داره. و خب در اینجا باید هشدار داد به سازمان‌های حقوق بشری جهانی برای پیشگیری از حملات خونین علیه زندانیان بیدفاعی که در پشت میله‌های زندان قرار دارند و علی‌رغم حکم ناعادلانه‌ای و نگهداری در شرایط غیر انسانی چنین توطئه‌ها و چنین رفتارهایی را علیه اونها به کار می‌بره.
بله.
موضوع دیگه‌ای که در رابطه با زندانیان سیاسی بود، تعدادی از زندانیان اهل حق یا علی اللهیایی هستند که در زندان ارومیه از سال 1383 دستگیر شدند و تعدادی از اونها در درگیری که با نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات بود به فرد رسیدن و 4 نفر اونها دستگیر شدند و به زندان ارومیه انتقال یافتند. اینها در محاکمات اولیه که فاقد پروسه قضایی و حق دفاع یا داشتن وکیل و حتی در حال حاضر که ما صحبت میکنیم هیچ کدوم از این 4 زندانی اقلیت مذهبی از داشتن وکیل برخوردار نیستند. یکی از این زندانیان که در اون درگیری گلوله‌ای به پاشون اصابت کرده، از اون زمان تا به حال همچنان این گلوله در بدن ایشون هست و از درمان این ایشون خودداری میکنن. اسامی کسانی که از روز بدواقع 10 فروردین ماه دست به اعتصاب زدن، آقایان سهند علی محمدی، بخش علی محمدی، عبادالله قاسمزاده و مهدی قاسمزاده. این زندانیان اهل حق اعتصاب غذاشون رو با اعتصاب غذای خشک شروع کردن که در روزهای اول در خود زندان ارومیه بودن و سپس اونها را به زندان اداره اطلاعات در ارومیه منتقل کردن و اونجا مورد شکنجه و اذیت آزار قرار گرفتن و قصد داشتن که اعتصاب غذای اونها را بدون رسیدگی به خواسته هاشون بشکنن، که این زندانیان مخالفت کردن که مورد ضرب شد و اذیت آزار زندانبانان قرار گرفتن. خواسته هایی که این چهار زندانی داشتن و علت اعتصاب غذای اونها، ابلاغ رسمی تقلیل حکم اعدام به 13 سال، یعنی این اعلام شده، این شیوهیه که مسئولین زندان از یک جایی خود قوه قضایی اعلام میکنه ولی جاهای دیگه اینو رسما به زندانی اعلام نمیکنن و حتی گاهن گفته میشه که نتیجه چیزی وجود نداشته و غیر واقعیه. این مورد ما قبلا در مورد آقای ولی‌الله فیض مهدوی شاهد بودیم و همچنین در مورد سه زندانی امنیتی خالد هردانی و فرهنگ و شهرام پورمنصوری و در حال حاضر در مورد اهل حق که در رسانه ها هم منتشر میشه در مورد خالد هردانی اینا، ولی هنوز رسماً به اونها ابلاغ نکردن. روز یک شنبه گذشته 18 فروردین یکی از اعضای خانواده اونها با تلاش های گسترده ای که انجام داده بود برای آگاه شدن از وضعیت عزیزانشون، ابتدا به زندان مراجعه کرد و سپس به دادگاه یا دادستانی انقلاب اونجا که فردی به نام رضا کیانی پس از چند بار تردد خودون مسافت طولانی که منزل اینا دربانه هستن و میبایست به ارومیه بیان، قبول کرد که اعضای یک از اعضای خانوادهشون با اونها در زندان اداره اطلاعات ملاقات کنه و همراه با یک پیامی که خود دادستان انقلاب به نام رضا کیانی که به اونها بگه و اون چنین میگه که برو به آنها بگو در نهایت که اعتصاب غذاشان را ادامه بدهند و در اثر این اعتصاب اینها از بین بروند، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، ما یک صورت جلسه می‌نویسیم و آنها را خاک می‌کنیم، برای ما هم کاری نداره. ببینید این گفته های یک دادستانی که در مقام قضایی اونجا قرار گرفته و خب تو این گفته ها نشون میده که تلاش و کوشش این فرد برای از بین بردن این زندانیان اهل حق یا اقلیت‌های مذهبی که در ایران هست. البته خب ما در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که در شهرهای مختلف از جمله قم با یورش بردن به مساجد یا حسینیه‌های دراویش و تخریب اونها، دستگیری، ضرب و شتم و بازداشت و اهانت‌های مختلف، اینها کسایی هستند که به هر حال در چارچوب عقاید خودشون مراسم مذهبی خودشون رو میخوان انجام بدن و جالب اینه که اینها شیعه هستند و اعتقاد هم به این دارن ولی حتی اینها را هم نمیتونن تحمل کنن.
بله.
و یکی از فشارها و اذیت آزارهایی که روی این زندانیان اعمال میکنن این که به هر حال یک از شاخص‌های مذهبی اونها داشتن سبیله.
بله.
و داشتن سبیل خب برای مورد تحقیر قرار دادن یا مورد اهانت قرار دادن اونها را وادار میکنن به زدن سبیلانشون یا توهین کردن به شرایط و کارهای مذهبی که باید انجام بدن. و مسئله دیگه اینها بنابه اعتقاداتشون جایی که ناشناخته است براشون، یعنی غریبه میدونن، از غذای اونجا استفاده نمی کنن و خواسته بودن که خانواده هاشون حداقل غذاهای اینها رو تأمین کنند ولی وزارت اطلاعات و زندان ارومیه، مأمورین زندان ارومیه این را وسیله قرار داده بودند و این زندانیان را تحت فشار قرار دادند. نکته جالبی که اینجا بود، وقتی که یکی از اعضای خانواده آنها 18 فروردین، یک شنبه 18 فروردین ما با این عزیزانشون تماس داشت و اینها را ملاقات داشت، اونها را در شرایط بسیار وخیم جسمی دید و به حدی شرایطشون بد بود که قادر نبودن به راحتی صحبت کنند و امکان تحرک اونها به حد اول رسیده بود و اونها اظهار می داشتن، یعنی ببینید 9 روز اعتصاب غذا، منظورم یک شنبه 18 فروردین در اون شرایطه. از اون زمان تا به حال خانواده های اونها از وضعیت این 4 زندانی هیچ گونه اطلاعی در دست نیست و نمیدونن که در چه شرایطی عزیزان اونها به سر میبرن.
در ضمن جناب نقاشکش، این دوستان هم بسیار هم اهل صلح و دوستی و آرامش هستند و متاسفانه که وقت با چنین خشونت هایی هم باشون برخورد میشه.
دقیقا، به هر حال همینطوری که شما بدرستین فرمودید، تمام دراویش و هر حال تو ایران خود مشخصه کسایی هستن که از امکانات مادی به دورن، یعنی بیشتر به معنویات رو میبرن و خب مسئله ای که هست، اینها کسایی هستن که به صلح، به آرامش و به دوستی هم اعتقاد عمیق دارن، ولی حالا این آقایون که چه شرایطی هست یا چه مسائلی هست که کوچکترین انتقاد یا حتی غیر از خودشون نمیتونن اعتقادات دیگران رو ببینن که اعتقاد دیگری دارن یا مراسم، اعتقاد که نمیتونه باشه، مراسم دیگه ای را یا در شیوه های مراسم اونا متفاوته، تحمل کنن و مورد حمله و هجوم و دستگیری و تخریب حسینیاها و موارد متعدد که متاسفانه اینقدر وقیحانه بوده که فیلم های اونها را گرفتن خودشون و در تلویزیونشون پخش کردن و خب ما شاهد صحنه های واقعا دردناکی بودیم که اینگونه به اعتقادات و به مذاهب دیگران یا سایر افراد توهین بشه، چه خصوصی و چه علنی در مقابل دوربین ها.
بله کاملا، توهین به هموطنانی که عقیده دیگر و نوع دیگری میاندیشن.
دقیقا
و نه تنها توهین، بلکه تحقیر و ضرب و شتم و داغ و درفش و دخمه ها و انواع و اقسام آزارها و شکنجه ها.
دقیقا. موضوع بعدی، یکی از زندانیان سیاسی به نام آقای عباس خورسندی که در شهریور ماه سال گذشته 86 ایشون در منزلشون فیلسکو دستگیر شدن و به بند مخوف 209 انتقال یافتن. در اونجا خب این یک روشه که اکثر زندانیانی که به اونجا منتقل میشن تحت شکنجه های وحشیانه قرار میگیرن و وادار به اعتراف میشن و فاقد هر گونه امکانات بهره‌مندی از امکانات حقوق داشتن وکیل یا دفاع از خودش و یا موارد متعدد دیگه. یک زندانی باید از اون برخوردار باشه، حالا اون زندانی سیاسی که به خاطر اعتقاداتش یا بینشش و نگرشش به جامعه هست که اون اساساً از تمام این موارد محرومه. ایشون 14 اسفند به دادگاه بردن و 28 اسفند در زمان سکوته کوتاهی حکم رو بهشون اعلام کردن که محکوم شدن به 8 سال زندان که در شعبه 15 دادگاه انقلاب، این شعبه که رئیسش صلواتیه و یکی از کسایی هست که معروف در برخورد غیر انسانی با زندانیان، ایشون یکی از شیوهاش اینه که برخوردش همراه با توهین، تهدید و داد و فریاد و سعی در به هم ریختن وضعیت عصبی زندانی، اون هم زندانی که مدت‌های طولانی تحت شکنجه ها و فشارهای روحی قرار گرفته. دین یکی از شیوه های معمول صلواتی است و علیه اکثر زندانیان در اینجا که مورد محاکمه قرار گرفتن، چه دانشجویان، چه خانواده های زندانیان قتل عام و همچنین فعال سیاسی آقای عباس خرسندی که در این دادگاه محاکمه و به 8 سال زندان هم محکوم شدند.
بله.
ما همچنین در این هفته فی‌الواقع شاهد یورش بردن یا دستگیری خانواده‌هایی که در سالهای یا در دهه 60 زندانی بودن هستیم. از جمله اونها خانواده آقای گرای رو باید اینجا نام برد، خانواده‌ای که در کرج زندگی میکنن. آقای علی گرای دو مدت 6 سال زندانی بودن در دهه 60 همراه با همسرشون در یکی از خیابان‌های کرج مورد یورش، مورد تهاجم مامورین وزارت اطلاعات قرار می‌گیرن. اونها در برابر این یورش خواهان علت این مسئله بودن که در معرض دید مردم مورد ضرب و شد و حتی با اسپرای گاز اشکاور پاشیدن به چشمان اونها و دستبند زدن و انتقال اونها به بند سپاه یا بندی که شبیه بند 229 و در زندان گوهردشت قرار داره. این بند تشکیل شده از سلول‌های انفرادی و زندانی که به اونجا منتقل میشه اکثر سلول‌های اونجا فاقد شیشه است و حداقل پوشش‌ها را گذاشتن. این هم یک نوع شیوه فشاره. بازجویی‌ها معمولاً شب انجام میگیره، یعنی اواخر شب انجام میشه و یکی از شیوه هایی که البته در مورد زندانیانی که قبلاً ما از وضعیت این زندانی زیاد اطلاع نداریم، فقط می‌دونیم که دستگیر شدن شنبه 17 فروردین ما و در خیابون که مورد ضرب شب قرار گرفتن به بند 8 یا بند معروف به بند سپاه که در تحت کنترل مامورین وزارت اطلاعات هست منتقل کردن. ولی مواردی رو که اینجا ذکر میشه بنا به گفته‌های کسانی که مدتی رو در این بند زندانی بودن و تحت شرایط وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات، به خصوص فردی به نام محبی که از بازجوهای یا از سربازجوهای اونجاست و خود اون هم در اداره اطلاعات کرج مستقر هست، شیوه اون به این صورته که ابتدا زندانی رو مورد ضرب و شتم شدید قرار میدن با مدت طولانی و بعد برمیگردن او رو به اتاقی که بازجو در اون قرار گرفته. نوشته هایی در اونجا هست یا گفته نوشته های خود بازجو، اگر زندانی بپذیره این نوشته ها خب خیلی واقع بعد موارد بعدی، و اگر نپذیره گفته ها یا نوشته های بازجو، شکنجه ها همچنان ادامه خواهد یافت و همچنان افراد در سلول های انفرادی نگهداری میشن. و جالب اینه که دستگیری، علل دستگیری آقای گرای به این خاطر بوده که به اون گفتن که شما از اونجایی که از دوستان خانواده جوشن هستن، اخبار دستگیری و زمان دستگیری رو شما به فعالین حقوق بشری و یا رسانه ها دادید و تنها علتش هم به این خاطر بنا به گفته خانوادهشون که از این مسئله مطلع شدن. به چه صورت روز گذشته دو فرزند خانواده رو به اداره اطلاعات احضار میکنن که یکی از اونا پسرشون حامد گرای و دخترشون خانم آزاده گرای، که خانم آزاده گرای را آزاد میکنن ولی حامد گرای که دانشجو هم هست از روز گذشته دستگیر شده و به نقطه نامعلومی انتقال یافته و در اونجا هم به اونا گفته میشه که علت دستگیری پدرشون به خاطر دادن اخبار یا وضعیت یا خبر دستگیری خانواده جوشن بوده. این شیوه های غیر انسانی که مامورین وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات به خصوص تشدید یافته در روزهای اخیر و ما شاهد اون هستیم که در هفته های اخیر تعداد زیادی از خانواده ها را دستگیر کردن و یا در حال حاضر یا در اوین هستن و یا در زندان گوهردشت و همچنین گزارش هایی هم از شهرستان ها میرسه که احضار کردن، مدتی بازداشت کردن و بعد آزاد کردن، به خصوص کسایی که در کسانی هستن که زندانیان سیاسی سابق بودن، زندانیان سیاسی دهه 60 بدون هیچ دلیل و بدون هیچ چیزی احضار میشن، دستگیر میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن و حتی گاهن به هفته ها کشیده و سعی تلاش مامورین وزارت اطلاعات بر اینه که اخبار یا وضعیت اینها به بیرون داده نشه و اگر داده بشه خب به همین طریق ما میبینیم که خانواده دیگه رو به صورت گروگان و برای زهر چشم گرفتن چنین شرایطی رو برش تحمیل میکنن.
بله.